پولای آزاد شده دیگه داخل جا به جنگ برسید.
آقا شد؟
آقا شد؟ آقا
شد؟ آقا شد؟ آقا
من برنامش بیاد بیرون
باز برنامش بیاد بیرون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ولایت فقیه بود. رسیدیم به ادله ولایت فقیه، به مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله را تا اینجا که برای شما گفتیم، آقای نائینی نفی بود کردن که ممکن است دلالت داشته باشد بر اینکه فقیه حاکمیت بر امور عامه دارد. مرحوم امام ازش استفاده کردند که بله، این دلالت بر حکومت و سلطنت فقیه میکند. آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی مدظل و نزیل مشهد مقدس، ایشون هم همون نظریه امام رو تأیید کرده بودن که خوندیم. شیخ اعظم انصاری هم در متن مکاسب تمسک میکند به اطلاق کلمه حاکمن. ببینید متن مکاسب میخونم، جلد 3 صفحه 500 نمیدونم الان چنده، علی این چاپ طاهر خوشنویس صفحه 154. کسی مکاسب داره؟ نداره. صفحه 154 چاپ طاهر خوشنویس، اون چاپ الان جلوم میده. شیخ میفرماد و اما وجوب رجوع الالفقیه فی الامور المذکوره، آیا واجب است در امور مذکوره که مراد همون امور عامه است، یعنی سلطنت فقیه، ولایت فقیه بر امور عامه، آیا میتوان تمسک کرد فیدلو علیه مضافن الى ما یستفاد من جعلهی حاکمن کمافی مقبولت ابن حنظله. میگه تو مقبوله وقتی امام صادق فرمودن فإنی قد جعلته علیکم حاکما، این حاکما شما به اطلاق این حاکمن میتونید تمسک کنید و بگون که مراد از این حکومت چیست. میفرماد از ظاهر فی کونه کسائر الحکام المنصوبه فی زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه. می‌فرماد زمان پیغمبر، اگر پیغمبر خدا فرض بفرمایید که امیرالمومنین رو فرستادند گفتند برو یمن، توجه می‌فرمایید که امیرالمومنین برد یمن، یا یک حکامی رو برای بلاد تعیین می‌کردند، مثلا بعد فتح مکه فلان صحابی رو به عنوان حاکم در مکه گذاشتن، این یعنی چه؟ یعنی حکومت کند دیگه، یعنی قبض و بسط داشته باشد، یعنی امور به ید او باشد دیگه. میگن شیخ ما میتوانیم از این لفظ حاکمن اطلاق بگیریم، بگو مراد از این کلمه حاکمن فإني قد جعلته عليكم حاكما، بگم این مثل حاکمانی است که در زمان پیغمبر نصب شده اند که فی الزام الناس مردم ملزم هستند به ارجاء الامور المذکوره الی، نسبت به امور عامه مراجعه کنند به این حاکم منصوب از طرف پیغمبر. توجه می‌فرمایید؟ یا پیغمبر فرض کنید اگر از مدینه برای جنگی خارج می‌شدن، خب یکی را جا خودشون می‌گذاشتن دیگه که تو امور مدینه را رسیدگی کن تا من برگردم. خیلی خوب، خب اونی که پیغمبر جا خودشون میذاشتن چیکار میکرد؟ برای مردم فقط قضاوت میکرد؟ فقط نماز میخوند؟ یا تمام امور مدینه در قبضه قدرت او بود، امور عامه را رسیدگی میکرد، سلطنت داشت؟ توجه میفرمایید؟ فی الزام الناس به ارجاء الامور المذکوره الی والانتهاء فیها الی نظرهی، و مردم میبایست متوجه نظر او باشن هرچه او گفت انجام بدن. بل المتبادر عرفن من نسب سلطان حاکما، اونی که تبادر عرفی دارد که سلطان یه حاکمی رو منصوب کند. توجه فرمون، فرض بفرمایید که حالا ناصرالدین شاه قاجار امیر کبیر رو به حکومت کاشان منصوب کرد، یعنی چی؟ یعنی این دیگه حاکم اون منطقه است دیگه، یعنی دیگه امور کاشان باید زیر نظر امیر کبیر واقع بشن. اونی که متبادر عرفی است از نسب سلطان کسی رو به عنوان حاکم، وجوب رجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الی، یعنی اگه کاشیا با ناصرالدین شاه قجر کاری دارن، دیگه نمیخواد برن پیش ناصرالدین شاه، پیش حاکم منصوب از طرف ناصرالدین شاه قجر اگر برون، همین مثل این است که رفتن پیش ناصرالدین شاه. وقتی به عنوان حاکم منصوب میکند کسی را، همین کفایت است که او جانشینی منه از طرف من. بنابراین وقتی امام صادق، ببینید این فرمایش شیخ، شیخ دارد به اطلاق کلمه حاکمان تمسک میکنه که فإنی قد جعلته علیکم حاکمان، اطلاق دارد، یعنی من این را حاکم شما قرار دادم، مثل حکامی که پیغمبر منصوب میکرده، که مردم اینا همه امور عامه زیر نظر اینا باشه. سیاست بفرمایید که همه امور، احکامی که به مربوط به بلاد و عباد می شود، زیر نظر او باید انجام بشه. بنابراین از کلمه حاکمان اطلاق می گیرید. این فرمایش شیخ. آیا در کلمه حاکمان فإنی قد جعلته علیکم حاکمان اطلاقی وجود دارد یا نه؟ این طلبشون. تا اینجا فرمایش شیخ رو تقریر کردیم، گفتیم شیخ از اطلاق کلمه حاکمان استفاده میکنه، میگه بله نسبت به امور عامه فقیه ولایت داره. شیخ که فرموده است که آقای نائینی هم نفی بود میکنه، چون آقای نائینی بناش بر تصحیح کلمات شیخ است که تا بشود فرمایشات شیخ رو تصحیح کنند، لذا آقای نائینی هم نفی بود کردن، فرمودن مقبوله بعید نیست که دلالت داشته باشه. مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه، متوفای 1361 قمری، ایشون راه دیگری رو پیموده است، از شیخ جدا شده. اونم قبول دارد که مقبوله دلالت بر سلطنت فقیه میکنند. سلطنت که میگم یعنی سلطه، یعنی سلطه فقیه بر امور عامه دارد، لکن از اطلاق شیخ جدا شده، چون اطلاق شیخ اعظم قابل مناقشه است. کسی بیاد بگه نه آقا این فإنی قد جعلته علیکم حاکما، اصلا قصه حکومت نیست، قصه قضاوته. یعنی ای جلته علیکم قاضی، وقتی شد قاضی ها که دیگه اطلاق نداره دیگه. توجه میفرم؟
خب
میشه نمیشه اصلا قضا، میشه این میشه فقط قضا و لاغه. خب پس اطلاق شیخ قابل مناقشه است. لذا مرحوم آقای عراقی، آقای شیخ ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه، و از اعظم تلامیز آقای آخوند است، ایشون راه دیگری پیموده در این مقبوله و اون تمسک کرده است به فهوای روایت. به کدوم فهوا؟ میگد آقا مرحوم آزیا، استدلالش هم دقیقه و خوب توجه کنه، میگد آقا امام در این مقبوله چه کرده اند؟ میگه عمر ابن حنظله اومده میگه آقا مردم دارن میرن پیش سلطان یا پیش کی؟ پیش قاضی امورشون را، درسته؟ میگه عمر ابن حنظله میگه از امام صادق از مرافعاتی پرسیدن که مردم درش رجوع میکنن به سلطان آل القاضی، دوتاشو داشته. میگه من اینو پرسیدم از امام صادق و امام صادق شروع کردن در مقبوله که نه حق ندارن برن پیش این طاغوت ها، مراجعه به اونا مراجعه به طاغوته، مردم مأمور شدن به این که به اینا کفر بورزند و چه. خب بعد فهوا اینه، بعد میفرمایند حالا که پیش طاغوت ها پیش حکام جور نروند پس کجا برن؟ این شد که بگون نه شما دست رو بوسی کنین مرافعاتتون رو با مصالحه و دست رو بوسی حل کنین دو برین. خب نمیشد مرافعات اینجوری حل. آمدن نقطه مقابل اون طاغوت آمدن و امام اصلا نمیگن که قصه سلطان چیست و قاضی چیست، کاری به اون ندارن، میگن این مراجعاتی که به طاغوت ها میشود و حکام جور و قضات جور شما حق ندارید شیعه مراجعه به اینا بکنه. خب پس شیعه چی کنن مراجعاتشو؟ میفرمان فقها ها ترجمه میفرمان مرحوم آغازی ها میگه ببینید امام صادق اصل رفتن پیش حکام و اینا رو مناقشه ای ندارن، تعیین مصداق میکنن، میگن شما حق نداری مراجعه کنی شیعه به حاکم جور. پس شیعه چه کند؟ میفرمان به جا حاکم جور رجوع کند به فقها. خب حالا پس فقط مصداق عوض کردن، یه تعیین مصداق، یعنی به جا طاغوت به جا حاکم جور فقیه رو گذاشتن. بعد دیگه نمیدن بگن خب این فقیه چی کار بکنه، ترجمه میفرمون. یعنی ببینید میگه این فهوای سؤال مقبوله عمر ابن حنظله، فهوای روایت این است که میگه مردم مراجعه به سلطان و قاضی میکنن و امام نیمدن بگن که عمر ابن حنظله نگاه کن سلطانشو بذار کنار، ما با سلطانش کاری نداریم، اما به عنوان قاضی من برای شما چیکار میکنم؟ فقیه را قاضی منصوبش میکنم. اینجوری که نگفتن که گفتن شیعه حق مراجعه ندارد به سلطان و قاضی، اینا طاغوتن، امر شده اید که کفر بورزید به اینا، پس حق ندارید برید پیششون. خیلی خوب، پس پیش اینا نریم، پس چی کار بکنیم؟ گفتن فقها. از این معلوم میشد وقتی اشاره کردن که فقها رو باید شما پیش فقها ارجاعتون به فقها باشد، مراجعه شما به فقها باشد، بنابراین فهوای کلام امام، ببینید تمسک به اطلاق نیستا، شیخ تمسک به اطلاق کرد، آقا زیاد تمسک به اطلاق نمیکنه. میگه امام فهوای سؤال مقبول سؤال عمر ابن حنزله اینه که آقا سلطان و قاضی، امام نمیدن بگن سلطانشو بذار کنار، حرف سیاسی میشه ما حرف سیاسی نمیزنی، قاضیشو برات میگم چی کار کنی، قاضیش فقیه باشن، اینه که نگفتن که. آمدن گفتن این مراجعات به جای این که به سمت تواقیت و حکام جور و قضات جور باشد، این مراجعات باید به سمت که باشد؟ فقها باشد. خب مرحوم آزیا میگن این یعنی چی؟ یعنی مراجعه به فقیه شما را بی‌نیاز میکند از مراجعه به قضات جور و چی؟ و سلاطین جور. بنابراین فقیه باید دو تا کار رو بکنه، هم قضاوت رو داره هم سلطنت رو داره. توجه می‌فرمایید؟ یعنی نداشته، هم قضاوت رو داره هم سلطنت رو داره. پس فقیه در امور عامه نظرش معتبر میشه. میگه ما تمسکی به اطلاق هم نکردی، که اشکالاتی که به شیخ وارد میشد که آقا اینجا اطلاق نیست و قضاوت هست و اینا، همچین مطلبی نیست. نه، ما داریم از فهوای سؤال عمر ابن حنزله این استفاده رو میکنیم و امام میگه امام ردش نکردن که بگن عمر ابن حنزله رجوع به سلطان و من کاری ندارم. نه، ببینید میگه امام مستاق، او مستاق گفت آقا سلطان و قاضی، درست شد؟ سلطان و قاضی مراجعه میکنه. امام گفتن حق ندارید مراجعه کنید به سلطان و قاضی، پس به کی مراجعه کنیم؟ جاش فقیه رو گذاشتن، خلاص شد. وقتی جای سلطان و قاضی فقیه رو گذاشتن، پس هم سلطنت داره هم قضاوت داره. جوهر بوده، پس نفوذ دارد در تصرفاتش در امور عامه، نافذ است، چون به جا سلطان نشسته است دیگه. خب سلطان الدنگ اگر بود این تصرفاتو میکرد، حالا شما او رو بردارید جاش فقیه رو بگذارید، اونم حق این تصرفات را دارد. پس دارد مرحوم آغازی ها تمسک میکنند به فهوا و میگه از این فهوا ردعی نرسیده است تو روایت. توجه میفرمایید؟ فقط امام مصداق رو عوض کرد، به جا سلطان، سلطان که سلطان اونجا سلطان جوره دیگه، کسی که وقتی امام صادق هست متصدی حکم بشد قطعا چیه؟ قطعا طاغوت است، چون حکم حق کیه؟ حق امام صادق است. خیلی خوب، بنابراین او که متصدی شده زمان امام صادق قطعا طاغوت است بلا ریب تو سلطنتش. ها کذا قاضی هم، قاضی منصوبه از طرف سلاطین جور، بنابراین قاضیش هم میشه قاضی جور. میگن پیش اینا نری، تعیین مصداق کردن بدل اینا فقیه. وقتی بدل رو تعیین کردن فقیه، یعنی فقیه هم سلطنت هم قضاوت. این فرمایش مرحوم آوازی هاست. این از کجا نقل میکنیم که آوازی ها اینجور میگن؟ مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی که از خواص شاگردان و اصحاب آوازی هاست، متوفای 1404 قمری است، اگر اشتباه محرم 404، 31 سال پیش وفات ایشون است و آقازاده شون چند هفته است از دنیا رفته. ایشون که از شاگردای مرحوم آقازی است، این را از مرحوم آقازی ها نقل میکنه. کجا؟ در کتاب القضاء خودش، صفحه 50، میگه ذهب الیه شیخنا از شیخ العراقی و این مطلب را از مرحوم آقا ضیاء ایشون نقل میکنن که مقبوله عمر ابن حنزله را آقا ضیاء اینجور تقریر میکرد و دلالتش را بر این که فقیه سلطنت بر امور عامه دارد اینجور بیان میکرد. ایشون میفرمایند و این اشکال بر آقا ضیاء وارد نیست. یه دفعه اشکال میکنن کی؟ مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی رحمه الله، در مشهد این اواخر ساکن بودش. میفرمایند ولا یرد و علی، بر آقا ضیاء این اشکال وارد نمیشد که ما نمیدونیم که فقها در اون عصر آیا متصدی به این امور میشدند یا نه، چون در مقابل ما نمیدونیم قضات در عصر امام صادق آیا متصدی به این امور میشدند یا نه، به جهتی که انی جعلته علیکم حاکما، یعنی ای قاضیا، یعنی امام فقیه رو قاضی جعل کرده. ما نمیدونیم قضات متصدی این وظائف میشدند یا نه، خصوصا این که در زمان ائمه یه قضات بوده اند و یه ولات. ولات والیان امر بودند و اونایی که متصدی حکم بودند و ریاست سیاسی داشتند. قضات اونایی که بین مردم قضاوت میکردند. اشکال این است که ما نمیدونیم آیا این مطلب از شؤون قضات در عصر امام صادق هست یا نه، که بعد بگم امام صادق رد ازش نکرده. میگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ میگه ما نمیخوام بگم که این مطالب از شؤون قضات هست، که شما بگوی ما نمیدونیم این آیا از شؤون قضات هست یا نه. نه، ما میگم، یعنی آقا ضیاء میفرماید صدر روایت تصریح شده به مراجعه به سلطان یا قاضی. صدر روایت این بود دیگه. سألت ابا عبدالله، عمر ابن حنزله میگه علیه السلام، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضات. اینا حکم میبرند پیش سلطان یا قاضی، ایه اللزالک، آیا این جایزه؟ امام گفتن نه، حرومه، نباید شما برید، اینا طاغوتن. خب پیش نرید، پس کجا بریم؟ پیش فقیه. نمیگد که امام ما قاضیا که امام فقیه رو منصوب کردن به عنوان قضاوت و این امور عام داخل در قضاوت هست. اینا نمیگه قاضیا که این اشکال شده. آقا ضیاء میگه امام جواب سوال عمر ابن حنزله که رجوع به سلطان و قاضی بود، گفتن نه رجوع نکنید. بعد فرمودن کجا رجوع کنید؟ به فقیه رجوع کنید. خب بعد دیگه نگفتن به فقیه تو قضا رجوع کنید، فرمودن فرج اوف، بله رجوع کنید به فقیه. فا اینی قد جعلتو علیکم حاکما، من این را حاکم شما قرار دادم، ارجاعتون به فقیه باشه. خب یعنی هم در قضاوت هم در سلطنت. توجه فرمودی؟ یعنی فقیه رو بیشون جای سلطان، در ارجاعاتی هم که میرفتی پیش سلطان برو پیش فقیه. توجه فرمودی؟ این میشه سلطنت فقها. پس کی گفت که آخونشانی میشه؟ شو تعجب فرموده. و بله این فرمایش چه؟ ها؟ جعلتهو فقیهه، اونی که وصفش قبلا کردن، که وصفش عبارت بود ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن. این فلیرزو بهی حکمن هم یادتون باشه باش فردا کار داریم. فانی قد جعلته علیکم حاکما. جعلته به این آدم میخوره که کسی که اهل نظر در حلال و حرام میشه مجتهد میشه فقیه. اینی که شد فقیه من اون رو بر شما حاکم قرار دادم، یعنی ارجاعاتتون به سمت فقها. حالا چه ارجاعاتی که به سلطان میکردید، چه ارجاعاتی که در باب قضا داشتید. این فهوای تمسک به فهواست در مقوله عمر ابن حنظله توسط محقق عراقی و لذا درست میشد. مقوله دلالت بر مطلوب میکند به حسب فرمایش مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه. آقای آست عبدالله شیرازی، آیت الله شیرازی رحمت الله، خودشون اشکال دارن بر این فرمایش استادشون. می فرماید هازا ولیکن الانصاف انه لا یتم هازا الاستدلال. انصاف این است که این استدلال استاد ما آغازی ها تمام نیست. دیگه فرمایش آیت الله است عبدالله شیرازی هم برادون بگم که دیگه دوباره تکرار نخم بکنیم فرمایش قاضی ها رو و بعد اشکالش هم. همینجا اشکال ایشون هم بگم ببینید شما تمامه یا نه. ایشون میفرماید مقبول رو مختص باب قضا میدونن، چنانچه مشهور فقهای ما همین روش رو دارن و مقبول رو مختص باب قضا میدونن. و فرمایش امام که می فرمایند فانی قد جعلته علیکم حاکما معنی می کنند ای قاضیا. توجه فرمودی مشهور فقها ها دعوشون این است. حالا فی ما بعدم انشالله کلمات برخی از فقها ها رو برای شما مرور میکنه. ایشون می فرمان پس این که امام آمدن جعل کردن فقیه را، امام انما، ببینید انما اداته هست، اینن امامو، امام صادق علیه السلام، فی هازه روایتو مقبوله، انما اینن فقیه رو چد کرده است مرجعن للقضاوت، فقط به عنوان قاضی جل کرده. و این کان شأن الحاکم والقاضی فی السابق مطلق التصرفات، ولو که شأن حاکم و قاضی هر نوع تصرفاتی رو که میخواستن انجام میدادن، اما فقط به عنوان قاضی جعل کرده امام. خیلی خوب، وقتی به عنوان قاضی شد روایت از جهت مراجعه به فقها نسبت به سایر امور ساکت است. یعنی بله عمر ابن حنظله گفت ما مرافعاتمون رو به سلطان و قاضی ارجاع میکنیم، رجوع میکنیم. امام قاضیشو معلوم کردن، نسبت به سلطانش نه ها گفتن نه نه گفتن. حواستون هست؟ یعنی مرحوم آیاست عبدالله شیرازی میفرماید نسبت به سلطانش و سلطنت نه امضایی وجود دارد که کسی بگه یعنی به تواقیت رجوع کنید، امام صادق امضا کرده اشکالی ندارد، به حاکمان و والیان زور رجوع کنید، نه این توش نیست، رد هم توش نیست. توجه می‌فرمایید؟ نه توش این است که رجوع بکنید، نه توش این است که رجوع نکنید. نه رد است نه امضا. نسبت به رد و امضا نسبت به سلطان ساکته. بعد اشکال میکنن که آقا اذا لم یثبت منه علیه السلام رد اون عن المعنى المرتكز في الاذهان. میگه آقا وقتی که یه معنایی در ذهن افراد ارتکازی است، اگر امام از اون معنای ارتکازی نفی نکند رد نکند، این دلالت میکند بر چی؟ دلالت میکند بر این که امام اون مطلب را قبول دارد. توجه فرمودی؟ بنابراین حالا که این معنای ارجاع ارتکازی است، امام میبایست این را ردش کنن ازش. وقتی رد نکردن، بنابراین بفرمایید که وقتی امام رد نکردن پس مطلب ثابت میشد که بله اشکالی نداره. جواب میفرمایند که ببینید، ما دلیلی نداریم که این امر جزء مرتکزات شیعه در نزد امام صادق علیه السلام باشد. توجه میکنید؟ میفرمایند این چه شیعه ایست که ارتکاز ذهنیش این است که جایز است ارجاع به قاصب حق امام صادق. میفرمایند آیا اینی که داره سوال میکنه شیعه است یا نه؟ اگر شیعه است، شیعه بلا ریب و تردیدن حکم رو حق کی میدونه؟ حق امیر المؤمنی و اولاد معصوم امیر المؤمنی میدونه. و در زمان حضور اینا هر کی متصدی و متلبس به حکم بشود او را چه میداند؟ قاصب میدونه. این که شکی درش نیست. این امام معصوم دیگه هر که متصدی بشود او قاصبه. این که شکی درش نیست. خب این چه ارتکازی است؟ ببینید آزیا میگه ارتکاز شیعه اینه که با وجود امام صادق دیگری حق حکومت نداره. باید امام صادق حکومت کنه. هر که غیر امام صادق حکومت کرد او قاصب است. نماز شب هم بخوند قاصب است. این ارتکاز شیعه است. ترجمه‌ام بنابراین این ارتکاز شیعه و امام نسبت به این ارتکاز تو این مقبوله نفی اثباتی نکرده. فرمودن بله من برای شما فقیه را به عنوان قاضی جلب کرد. منصب قضا مال خودشونه، چون گفتیم یکی از احکام، یکی از مناسب ولایت ائمه معصومین قضا شونه، که قضا اولا و به ذات مختص است به رسول و اوصیای رسول. بعد ائمه معصومین منصب قضا رو جعل کردن برای فقها. ثانیاً و بالعرض توسط معصومین به اون ادله‌ای که گفتیم جعل برای فقها شده. یکی از اون ادلش هم این مقبول است که منصب قضا رو جعل کردن برای فقها. درست شد؟ پس فقیه شد قاضی، نسبت به سلطان تعرضی نکردن. اما ارتکاز در نزد شیعه این نیست که خب حالا که نسبت به سلطان تعرض نکردن پس امام صادق فقیه را نشوندن جای سلطان. اینجور میخواست بگه آقا زیاد دیگه، میگفت این ارتکازیست، الان فقیه جا سلطان نشسته است. مرحوم آقای استبدالله میگه ما به این ارتکاز اشکال داریم. ارتکاز شیعه در عصر حضور امام این است که کل من تصدا لعجل الحکم من، اگر معصوم نباشد و متصدی بشود او قاصب است. هر که باشد، توجه میفرمایید، ولو از ابنای ائمه باشد، چنانچه در یه برهه کوتاهی در بعض مناطق برخی از فرزندان ائمه متصدی حکم شدن و خود همین امام صادق نپذیرفتن دیگه. اگر یادتون باشد در مدینه یه برهه کوتاهی حد فاصله بین حکومت بنی امیه و بنی العباس بله محمد ابن عبدالله محض، درسته؟ با محمد ابن عبدالله محض بیعت کردن و او رو به عنوان مهدی موعود معرفی کردن و باش بیعت کردن و امام صادق هم تو جلسه صدا زدن که بیان بیعت کنید با محمد ابن عبدالله محض که از نوادگان امام حسن مجتبی میشن، که آقا بیعت نکردن، عبدالله باباش بود که به این محمد به عبدالله محض میگفتن نفس زکیه. خب این پسر نفس زکیه که عبدالله باباش وقتی امام صادق بیعت نکردن گفتن من با او بیعت نمی کنم، گفت تو حسودیت شد از بچه من، گفت تو حسادت کردی به پسر من و بیعت نکردی. امام صادق گفتن حکم به شما منتقل نخواهد شد و تو و دو پسرت در زندان کشته خواهید شد. خیلی خوب. و جلسه رو ترک کردن و تو همون مجلس بود که به یک کسی گفتن این ابا قرمزه این به حکومت میرسن. ابا قرمزه منصور دوانیقی بود. کسی که شنید آمد پیش منصور، قوم امام صادق گفتن ابو جعفر، کنیه منصور ابو جعفر، تو به حکومت میرسی. گفت تو رو خدا همچی گفتن؟ امام صادق باورش نشد، خودش دوید اومد پیش امام صادق، با آقا شما میگون من به حکومت میرسم؟ گفتن آره. منصور میگه به خدا قسم حکومت در مخیله من خلافت خطور نمیکرد. بعد این فرمایش امام صادق از نامو جذب کردم برای خلافت. خب و به خلافتم رسید منصور دوانیقی و عبدالله و محمد پسرش و اون یه پسرش و دو پسر عبدالله محض رو زندان کردن و بچه های عبدالله محض در زندان مردن و و نسبت به امام صادق هم منصور اون تضییقات رو کرد که شما میدونید. غرض این که شیعه ارتکاز ذهنیش این است کل من تصدال اجل الحکم در عصر غیبه در عصر حضور امام و غاصب است، مگر امام است میخواد خلیفه اول باشد حکمش قصب است، میخواد دوم باشد، میخواد سوم باشد حکمش قصب است، برو تا معاویه و برو تا بنی امیه و مروانیان و برو تا بنی العباس و تا زمان حضور امام. درست شد؟ سال که 260 تا 260 هجری شکی درش نیست، بلا ریب تا سال 260 وفات امام حسن عسکری علیه السلام هر که غیر معصوم متصدی حکم بشود ارتکاز شیعه این است که او غاصب است. حالا میخواد عمر ابن عبدالعزیز باشد که او گفته بود در بنی امیه مثلا چند تاشون اینا آدمایی نسبتاً خوبی بودن، میخواد یزید ابن معاویه باشد، میخواد ابن ابی قحافه باشد، هر که متصدی بشه ولی ارتکاز شیعه است او رو غاصب میدونن. قیام زید بنا نبود، زید تصدیه به حکومت میکنه، زید یه قیامی بود امر به معروف و نهی از ملک، ترجمه فهمید؟ و امام صادق تشویقی نکرد، امام صادق حتی به زید گفتن قیام نکن، نهی از قیامش کردن، تشویق نکردن، هیچ جا نداریم، خود زید را هم نهی کردن. اما بعد اینکه زید شهید شد امام صادق براش گریه کردن و فرمودن قیامش به خاطر امر معروف و نهی از منکر بود نه به خاطر سلطه و حکومت. ترجمه هم هیچو نداریم تشویق. ابو حنیفه تشویق میکرد، به همه میگفت به زید ملحق شید، حتی ابو حنیفه برای زید پولم فرستاد. ترجمه هم یعنی تقویت مالی کرد و لذا زید که شکست خورد ابو حنیفه رو گرفتن شلاقش زدن. امام اعظم ابو حنیفه به خاطر تحریکاتی که مردم رو میکرد که ملحق به زید بشید
و پولی که برای زید فرستاده بود ابو حنیفه رو خوابوندن و شلاقش زدن. توجه فرمودید؟ ولی امام صادقا نه، چون امام صادق نه پول فرستادن، به خود زید هم گفتن قیام نکن عمو جان، قیام کردی کشته خواهیش، ثمری ندارد، انتاجی ندارد. اون طرف امام صادقا گوش نکرد، گوش نکرد که همون هم شد که امام گفتن کشته شد. لکن امام بعد شهادت تجلیل ازش کرد، فرمودن عموی من اگر به حکومت میرسید وفا میکرد، یعنی حق ما رو ادا میکرد. هاکذا فرمودن قیامش برای امر معروف و نهی از منکر بود. توجه میکنید؟ یعنی بعد شهادت از شخصیت زید تجلیل کرد. توجه میکنید؟ اما قیام نظر امام نبود و حتی خودش هم گفتن نه قیام نکن عمو جان، گوش نکرد. شما نگون گوش نکرد مرتکب حرام شد، نه، همون بود که امام گفتن، گفتن قیام کنی کشته میشی و شد. توجه فرمودید؟ و کشته شد زید. خب مرحوم آیت الله است عبدالله شیرازی میفرماید ارتکاز مردم اینه. خیلی خوب، ارتکاز شیعه این است که سلطنت حق امام معصوم است. چه جور این ارتکاز شیعه؟ پس دیگه لازم نیست امام هر دوتا را اینجا متذکر بشن. میگه آقا رجوع به سلطان میکنن و رجوع به قاضی میکنن. خیلی خوب، امام اون ارجاع به سلطان را به ارتکاز شیعه وامی نهند، به این که اون رجوع به سلطانشه که باید به ما رجوع کنن، نه به این ولات جور و ظلم. اونه که باید به ما رجوع کنن و این مرتکز پیش شیعه است که اونا قاصدن. خب میموند قصه قضا. قصه قضا چون همه دستشون به امام صادق نمیرسد، میفرمون خیلی خوب در داستان قضا فانی قد جعلته اون فقیه را حاکما علیکم. بنابراین فهوایی در کار نیست. فهوا اگر باشد خلاف این چیزیست که مرحوم آقای آوازی ها می فرماید. این نقد مرحوم آیت الله حسد عبدالله شیرازی رحمت الله علیه بر استادشون آوازی های عراقیست در کتاب القضا که خدمت شما عرض کردیم. این استاد و شاگرد قضایی هاییست اولا حسد عبدالله پا به رکاب آوازی هاست، یعنی شاید قریب 20 سال درس آغازی ها میده و به مرحوم آغازی ها سخت معتقد است. از ایشون یه وقت پرسیده بودن که شما آقای ناینی هم دیده ای کدومو ترجیح میدی؟ میگن آغازی ها ترجیح دارد بر آقای ناینی، یعنی هم شاگرده هم سخت اعتقاده به مبانی مرحوم استادش آغازی های عراقی دارد. یه مباحثه‌ای هم با هم دارن که حالا ضبط خاموش کن تا بگم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این یکی هم خاموشش